خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. معاون سیاسی سپاه میگوید اعتراض‌های اخیر در 29 استان و صدها شهر ایران از نظر گستردگی بی‌نظیر بوده است. مقتدا صدر خواستار تعیین نخست وزیر جدید عراق از طریق همه پرسی شد. مقام‌های بریتانیایی حمله به رهگذران در پل لندن را تروریستی خواندند. معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر از لحاظ گستردگی و ابعاد در طول عمر 40 ساله جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یدالله جوانی گزارش داده که اعتراض‌های اخیر در 29 استان و صدها شهر کشور جریان داشته است. به گفته آقای جوانی، استان اصفهان با تظاهرات در 110 نقطه در صدر استانهای معترض بود و بعد از آن استانهای فارس و تهران قرار داشتند. اعتراضات گسترده که از جمعه 24 آبان در اعتراض به افزایش 3 برابری قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت با شعارهای ضد حکومتی همراه شد. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان اعتراضهای ایران را دست کم 161 نفر اعلام کرده و میگوید شمار واقعی کشته شدگان بیش از این تعداد است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
شلیک مستقیم به معترضان. به چشمان این دختر نگاه کنید. نیکتا اسفندانی، یکی از کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر ایران، 14 ساله‌ای که به ضرب گلوله جان باخت. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارشش می‌گوید دست کم 161 تن قربانی ناآرامی‌های اخیر ایرانند. نام چند کودک، دختر و پسر در میان این قربانیان است.
عفو بین‌الملل هم بر این باوره که آمار کشته شدگان بیش از 161 نفریه که ما امروز اعلام کردیم، ولی با توجه به سخت‌گیرانه بودن ضوابط تحقیقی عفو بین‌الملل، ما باید در مورد تک تک گزارش‌هایی که به دستمون میرسه تحقیق انجام بدیم و تلاش بکنیم که به منابع دست اول برسیم تا صحت و اعتبار گزارشی که به ما رسیده تایید بشه. مسئولیت اصلی این ابهام در رابطه با تعداد کشته شدگان با مقامات جمهوری اسلامی ایران، اونها موظف هستند که فوراً اسامی کشته شدگان و تعداد اونها رو به ایرانیان و جامعه بین‌المللی اعلام بکنند و کمیسیون حقیقت‌یابی با مشارکت گزارشگران ویژه سازمان ملل تشکیل بدن تا حقیقت کشتار هولناکی که در ایران انجام دادن برای همه روشن بشه.
کشته شدگانی که کانال تلگرامی وبسایت کلمه به نقل از یک منبع آگاه تعداد آنها را 366 تن اعلام کرده است. عفو بین‌الملل میگوید تا کنون بیشترین قربانیان این اعتراضات شهروندان خوزستان و کرمانشاه بودند. هنوز اطلاع دقیقی از آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها در ناآرامی‌های اخیر وجود ندارد، اما اتصال دوباره اینترنت در ایران زوایای جدیدی از وقایع اخیر ایران را به تصویر می‌کشد. به این فیلم نگاه کنید. آمار بازداشت شدگان این حوادث هم در حالی از ابهام است. هفته که گذشت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از بازداشت حدود 7000 نفر در اعتراضات اخیر ایران خبر داد.
مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفند با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران را بگیرند.
مقامات ایران میگویند پلیس همچنان با کار اطلاعاتی در حال شناسایی عوامل اصلی اعتراض هاست. مقام‌های پلیس هم از اعترافات افراد بازداشت شده خبر می‌دهند، اما در نبود رسانه‌های آزاد و مستقل، راستی آزمای تخمین‌های گوناگون و دستیابی به آمار دقیق قربانیان و بازداشتی‌ها همچنان با دشواری‌های زیادی روبروست. رویا ملکی، رادیو فردا.
در همین زمینه مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، با ماست. آقای بروجردی، خوش آمدید به برنامه. مقام‌های سپاه پاسداران گفتند تظاهرات اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده. فرق این تظاهرات با نمونه‌های مشابه سال‌های 96، 88 یا قبل از اون در چی هست که میگن بی‌نظیر بوده؟
عرض کنم که ما بعد از این عرض انقلاب 5 تا تظاهرات مهم داشتیم. یکی در سال 1360 که مسئله شورش مجاهدین بر ضد حکومت بود که به هر حال به یک گروه سیاسی خاص به اصطلاح بسنده کرده بودند. در سال 78 که مسئله کوی دانشگاه پیش اومد، عمده تظاهرات در شهر تهران بود و این قشر دانشجو بودند که درگیر بودند. سال 88 که به جنبش سبز مشهور شد، ما شاهد این بودیم که 7 ماه در ایران این تظاهرات ادامه داشت، در 40 شهر کشور صورت گرفت. در سال 96 اعتراضات 5 روز دماغ مورد و اونم 25 شهر بود. این بار اگر صحبت آقای جوانی درست باشه که در 29 استان و در 100 ها شهر، ما فقط فرض بکنیم که درست رقم 100 هست، این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که نسبت به 2 سال پیش تعداد گستردگی جغرافیایی تظاهرات در ایران 4 برابر شده. یعنی ما از 25 شهر رسیدیم به 100 شهر. خب بالا گرفتن اعتراضات در استانهایی مانند خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان یک مقدار قابل درک است، ولی وقتی که در کرمان و فارس هم شما شاهد این تظاهرات هستید، فکر میکنم که زنگ خطری رو برای حکومت بالا میبره. بنابراین حرف ایشون از لحاظ تعداد گستردگی شهرها کاملا درست است، ولی در رابطه با اینکه میزان شرکت کننده و دوام تظاهرات، فکر میکنم تظاهرات سال 88 هنوز هم در ایران رکورد دارد.
آیه بروجردی، شما تحقیقات گستردهی درباره ساختار قدرت در ایران داشتید، به کارگیری این حجم از خشونت با این تعداد کشته و مجروح و بازداشتی چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
به نظر من این برمیگرده به چند تا مسئله. یکی این که طبقاتی که دارن شرکت میکنن در تظاهرات طبقات پایینتر فرودست جامعه هستن، شعارهایی که داره مطرح میشه شعارهای رادیکالتر هستن، خواسته ها رادیکالتر شده، از دعواهای جناحی ما فرار رفتیم. برای مثال خدمتتون میگم در چند تا از همین تظاهراتی که نام بردم، در سال 78 در کوی دانشگاه ما شاهد 7 تا کشته بودیم و 300 نفر دستگیر. در سال 88 72 کشته و 4000 دستگیر. سال 96 25 کشته 1000 دستگیر و امسال حداقل بر اساس آمار عفو بین الملل 161 کشته و 7000 دستگیر. یعنی که چی؟ نسبت به 2 سال پیش هم تعداد کشته شدگان و هم تعداد کسانی که دستگیر شدن 7 برابر 2 سال پیش است. یعنی به عبارتی اگر در سال 88 جنبش سبز در هر 3 روز و نیم 1 نفر کشته میشد، امسال در این 7 روزی که این تظاهرات ادامه پیدا کرد به طور متوسط روزی 23 نفر جان خودشون را دست دادن.
سپاسگزارم مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر علوم سیاسی که از طریق خط اسکایپ با ما بود. مقتدی صدر روحانی سرشناس عراقی خواستار تعیین نخست وزیر جدید عراق از طریق برگزاری همه پرسی شد. نخست وزیر طبق قانون اساسی عراق از طریق پارلمان انتخاب می شود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر کنونی عراق روز جمعه اعلام کرد استعفای خود را به پارلمان تقدیم خواهد کرد. آقای عبدالمهدی بعد از آن برای کنارگیری از قدرت اعلام آمادگی کرد که آیت الله سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ مقیم نجف در پیامی از مجلس عراق خواست تا حمایت از دولت این کشور را متوقف کند. در جریان اعتراض‌های گسترده در عراق که از 9 مهر ماه آغاز شد تا کنون حدود 400 تن جان باختند. تظاهر کنندگان در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. در صبحانه با خبر امروز درباره تحولات عراق بیشتر خواهید شنید. یک مرد مسلح به چاقو روز جمعه با حمله به رهگذران در لندن بریج، یکی از پل‌های پررفت و آمد پایتخت بریتانیا، 2 تن را کشت و 3 تن را زخمی کرد. فرد مهاجم که جلیقه انتحاری تقلبی به تن داشت، ابتدا به دست رهگذران زمینگیر شد و سپس با شلیک گلوله پلیس از پای درآمد. مقام‌های بریتانیایی این رویداد را تروریستی خواندند. بنابر گزارش‌ها فرد مهاجم اسلام‌گرای افراطی بوده و سابقه جرائم مرتبط با تروریسم داشته است. سال گذشته با پذیرش الزام به استفاده از تجهیزات مکانیاب از زندان آزاد شده بود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از آزادی زود هنگام او انتقاد کرده است.
But I have long argued.
مدت هاست گفتم که آزاد کردن زود هنگام مجرمان خطرناک و خشن اشتباه است. بسیار مهم است که ما این عادت را کنار بگذاریم و مجازات های متناسبی را برای مجرمان خطرناک مخصوصا تروریست ها برقرار کنیم.
لندن بریج 2 سال پیش نیز شاهد یک حمله مرگبار تروریستی بود که 8 تن در آن کشته شدند و گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه مروری بر رسانه‌های ایران خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. بعد از اون همکارانم در صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
روزنامه مستقل امروز عکسی که خودش به اختصاص داره به عبدالرضا رحمانی فضلی که عکسی از او یعنی وزیر کشور در کنار علی لاریجانی چاپ کرده به عنوان وزیر پرهاشی مقصر یا می تقصیر اشاره کرده. این روزنامه که مجری افزایش قیمت بنزین و اجرای سهمیه بندی بنزین وزیر کشور بوده، او بوده که تصمیم گرفته سرکوب کنه اعتراضات رو. این روزنامه یعنی روزنامه مستقل چون این تفسیری داره و نوشته که قطع اینترنت هم با نظر و دستور عبدالرضا رحمانی فضلی انجام شده. سعی کرده روزنامه مستقل که روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان ماجرای سرکوب اعتراضات سراسری رو که به نوشته همین روزنامه شمار قابل توجهی کشته، هزاران مجروح و هزاران بازداشت شده داره، از زمین حسن روحانی و متحدان اصلاح طلبش خارج کنه و بفرسته به سمت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی لاریجانی که آقای رحمانی فضلی از نزدیکان او و وزیر او هست در دولت حسن روحانی. اما روزنامه همشهری نوشته که همین اتفاقات که به شکل ناگهانی با افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد در حالی رخ داده که بر اساس نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های امنیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی انجام دادن در تابستان سال گذشته امید مردم به آینده به طرز مشهودی ارتقا پیدا کرده بود. البته معلوم نیست که مستند این نظرسنجی که روزنامه همشهری به اون اشاره کرده کجا هست، به این دلیل که از سال 96 تا کنون اعتراضات مختلفی در ایران همواره تداوم داشته. اما روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی به عنوان درس‌ها عبرت‌های آبان 98 سعی کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران موضوع اعتراضات سراسری رو به دشمنان خارجی ارتباط بده. اما نکته مهمی که در یادداشت روزنامه جوان آمده این هست که این روزنامه تاکید کرده که خروجی این اشتباهاتی که از سوی دولت و حکومت و به نوشته این روزنامه توطئه خارجی انجام شد این هست که سرمایه جمهوری اسلامی در جذب اعتماد عمومی به نوشته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران بسیار کاهش پیدا کرده تا اونجا که این روزنامه نسبت به این موضوع هشدار داده و گفته که ما آسیب جدی دیدیم. حتی به طور ضمنی نوشته که خود آقای خامنه ای هم بعد از حمایتی که از اجرای افزایش قیمت بنزین در 26 آبان انجام داد و به نوعی سرکوب اعتراضات رو هم حمایت کرد به زبان علنی و از پشت تریبون رسمی به نوشته این روزنامه او هم محبوبیتش تا حدی کاسته شده. به طور ضمنی البته روزنامه جوان به این موضوع اشاره کرده. اما روزنامه آرمان ملی اظهارات پروانه سلحشوری رو منتشر کرده که گفته بازداشت فعالان اجتماعی رابطه دولت ملت رو تخریب کرده. این روزنامه ایشون تاکید کرده نماینده مجلس که در حال حاضر حامیان آقای روحانی خجالت میکشند که بگن روزی حامی او بودن چرا که او به مردم پشت کرد و در سرکوب حکومتی هم مردم رو تنها گذاشت.
در صبحانه با خبر امروز تصمیم عادل عبدالمهدی برای کنارگیری از نخست وزیری عراق. سازمان ملل میگوید ناآرامی‌های 2 ماهه این کشور دست کم 350 قربانی گرفته. بازتاب نامه یکی از رهبران جنبش سبز در شبکه‌های اجتماعی. کروبی میگوید سکوت جریان‌های سیاسی در قبال برخورد با معترضان غیرعادی است. و تعطیلی مدارس تهران به دنبال افزایش شدید آلودگی هوا. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کند. رویدادی که نتیجه ادامه اعتراض‌ها و شدت گرفتن خشونت‌ها در روزهای اخیر بود. همزمان سازمان ملل تعداد قربانیان ناآرامی‌های دو ماهه عراق را بیش از 350 تن اعلام کرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
تشییع پیکر کشته شدگان در خشونت‌های روزهای اخیر عراق، خشونت‌هایی که بالا گرفت و صحنه سیاسی عراق را تکان داد.
به خدا فقط داشت آب پخش می‌کرد. دو تا گلوله بهش زدن، یکی تو قلبش، یکی تو سرش.
وضعیتی که باعث شد عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کند استعفایش را تقدیم پارلمان می‌کند. پس از حدود دو ماه اعتراض‌های خیابانی که یکی از خواسته‌هایش استعفای دولت بود، اعتراض‌هایی که در واکنش به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اما به سرعت به تظاهراتی با خواسته کنار رفتن همه هیئت حاکمه تبدیل شد. حاکمانی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند.
استعفای عبدالمهدی شروع اصلاحاته. انقلاب ما تا رسیدن به همه خواسته ها ادامه خواهد داشت. باید همه هیئت حاکمه کنار بره. همشون مسئول ریخته شدن خون مردم هستن.
ناصریه، شهری که در روزهای اخیر بیشترین قربانی را داشت، شلیک مستقیم گلوله به معترضان در روز پنجشنبه بیش از 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. همزمان شهرهای دیگری همچون نجف شاهد خشونت بودند، شهری که در آن معترضان کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. خشونت‌هایی که واکنش آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق را در پی داشت.
پارلمان که دولت کنونی را تشکیل داده باید در گزینه‌های خود تجدید نظر کند و در مسیر منافع عراق، حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از گرفتار شدن کشور در گردباد خشونت و خرابی حرکت کند.
سازمان ملل متحد هم نسبت به تشدید خشونت‌ها در عراق هشدار و آمار جدیدی از قربانیان ارائه داد.
بنابر برآورد سازمان ملل متحد، از آغاز اعتراضات در عراق در ماه اکتبر تا به امروز 354 تن کشته و 8104 تن هم زخمی شدند، اما به احتمال زیاد آمار حقیقی بالاتر از این اعداد و ارقام باشد.
اوضاعی که باعث شده مرجعیت نجف بیش از گذشته در مورد سیاست اظهار نظر کند.
از پارلمان می‌خواهیم در تصویب قوانین انتخاباتی بنا به خواسته‌های مردم تسریع کند تا انتخاباتی آزاد و سالم برگزار شود.
مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی اعلام استعفای نخست وزیر را نخستین دستاورد به گفته او انقلاب عراق دانست و خواستار انتخاب نخست وزیر جدید از راه همه پرسی شد. مذاکرات میان فراکسیون‌های پارلمان عراق هم برای توافق بر سر گام‌های آینده آغاز شده، در حالی که معترضان همچنان در خیابان‌ها هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره آخرین تحولات مربوط به عراق همراه میشیم با افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل از بریتانیا. روز گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در پاسخ به خواسته آیت الله سیستانی استعفای خودش رو به مجلس این کشور تقدیم کرده. آقای شاهی، این استعفا باعث آرام شدن اوضاع این کشور خواهد شد یا گسترش هرج و مرج؟
همینطور که مشاهده شد، بعد از هفته‌ها اعتراضات که منجر شد به کشته شدن بیش از 300 شهروند عراقی و هزاران مجروح، بالاخره نخست وزیر تن به استعفا داد و ما بعد از اون شاهد در واقع شادمانی شهروندان عراقی در اقامات مناطق جنوبی، خصوصا در بغداد و میدان تحریر. اما با در نظر گرفتن پیچیدگی هایی که وجود داره در ساختارهای سیاسی و اجتماعی عراق، من واقعا بعید میدونم که استعفای نخست وزیر خود به خود بتونه در واقع زمینه کافی رو به وجود بیاره برای صلح و ثبات. به خاطر اینکه اگر که شما در واقع انتخابات سال 2018 رو به خاطر بسپارید، بعد از اعلام نتیجه انتخابات عراق عملا هفته ها در یک بنبست سیاسی قرار گرفته بود و این آقای مهدی عملا نتیجه توافق بسیار سختی بود که صورت گرفت در واقع بین دو جناح مخالف، جناح آقای آمری وسط، و با کنار رفتن در واقع نخست وزیر که نتیجه یک توافق بود بین دو جناح رقیب، به نظر میاد که در واقع راه آنچنان ساده‌ای در پیش رو برای تکمیل دولت جدید وجود نداره، حتی با اعلام انتخابات جدید اگر صورت بگیره.
خب خشونت ها توی روزهای گذشته بیشتر شده و طبق گزارش ها چند صد تن کشته و مجروح شدن در جریان اعتراضات. این گونه که منابع خبری میگن ارتش دخالتی نداشته در سرکوب ها، چه نیرو یا نیروهایی مقابله میکنن با مردم معترض و با توجه به اتفاقات اخیر خشونت ها به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
بله حق با شما هست. به نظر میاد که تا به این لحظه ارتش در واقع نقش مستقیمی در شرایط عراق نداشته. به نظر میاد که در واقع حداقل تا به این لحظه در واقع پلیس عراق و نهادهای امنیتی که مستقیما به دولت عراق در واقع وابسته هستند دست به چنین خشونت‌هایی زدن. در هفته‌های گذشته گمان زنی در مورد نقش حشد شعبی زیاد بوده، خصوصا وقتی که یکی از بزرگترین و مهمترین رجال سیاسی و امنیتی حشد شعبی ابو مهدی المهندس در واقع در یک ویدیوی یوتیوبی اعلام کرد که به موقع در واقع یک نقش مهمی حشد شعبی ایفا خواهد کرد برای مقابله با هرج و مرج، و بعد از اون تعداد قابل توجهی از در واقع کسانی که مرتبط هستن به حشد شعبی در ویدیوهای مجزایی گفتن که حاضر نیستن که در برابر در واقع مردم عراق بیستن، و با در نظر گرفتن اینی که چشمانداز در واقع مثبتی هم وجود نداره که در واقع این هرج و مرج به اتمام برسه، من فکر میکنم که اگر که در واقع پارلمان عراق نتونه در واقع یک راه حل سریع برای بیرون آمدن از این بنبست وجود بیاره، متاسفانه امکان داره که دامنه خشونت در عراق گسترده تر و گسترده تر بشه.
ممنون آقای شاهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اما مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات 88 که همچنان در بازداشت خانگی است، روز پنجشنبه با انتشار نامه‌ای از عملکرد دولت و حاکمیت در مواجهه با معترضان و افزایش قیمت بنزین به شدت انتقاد کرد. مسئله‌ای که در فضای مجازی هم واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. اینجا همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، واکنش‌ها چه بوده؟
مهدی، نامه‌ای که مهدی کروبی منتشر کرده از حصر یک بخش‌هایش بیشتر مورد توجه قرار گرفته، از جمله این که در جایی گفته بود که و اعتراض مطابق نص صریح قانون اساسی میراث گرانبهای ملت حق مردم است و احدی هم حق نادیده گرفتن این حق رو نداره. در واکنش بعضی از کاربران از جمله سیروان نوشته که ببینید میراث گرانبهای ملت شیعه ایران قانون اساسی جمهوری اسلامیه که کروبی توی بیانیش ازش یاد کرده و اصلاح طلب ها هم دارن به یک به یک با سینه سپر شده ازش حرف میزنن. همین قانونه به نوشته این کاربر ضد زن و بکش بکشی که میراثشونه. کاربر دیگری هم اشاره کرده، چند نفر، حالا این یک نمونهش هست که اشاره کرده به اینکه زمانی که به مهدی کروبی و امیر حسین موسوی میرسه یهو حافظه تاریخی مردم پاک میشه و انگار که حیات سیاسی اینها از سال 88 شروع شده و سابقه پیشتر از اون رو یاد نمی کنن.
یکی دیگه از نکاتی که آقای کروبی گفته بود و من دیدم مورد توجه واقع شده بود این بود که ایشون گفته بود که از سکوت رجال سیاسی در قبال اعتراضات متعجبم. این مسئله واکنشی داشته؟
بله بله، دقیقاً به همین خاطره که بعضیا نوشتن که خب این نقطه شاخص کروبی است و برای همین مثلا یک کاربری به نام پیمان نوشته که چرا میگوییم حساب کروبی را باید از باقی اصلاح طلبان جدا کرد؟ به خاطر همین حرفی که تا الان گفتی، که گفته که از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی، یعنی اعتراض‌های هفته گذشته، در عجبم. کاربر دیگر به نام اسماعیل هم نوشته یک استاندارد دوگانه‌ای وجود داره که ویژه طرفدارهای موسوی و کروبی است. اینها خیلی خودشون رو با اصول اهل نقد گذشته افراد نشون میدن و فاز در اردوگاه کسی نیستیم به نوشته او برمی‌دارن، ولی به این دوتا که میرسه نه گذشتهشون اهمیت داره و نه حتی نقد دقیق حرفای فعلیشون.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. امروز مدارس پایتخت ایران و بیشتر نقاط استان تهران به علت آلودگی هوا تعطیلند. هر سال با فرارسیدن فصل سرما و پدیده وارونگی هوا، آلودگی در بیشتر کلان شهرهای ایران و به خصوص تهران افزایش می‌یابد. امسال آلودگی هوا در حالی اتفاق افتاد که مسئولان یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین را پایین آوردن مصرف و مقابله با آلودگی هوا عنوان کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این دیگر تصاویر ثابت اواخر پاییز و اوایل زمستان‌های تهران است. هرچند امسال بعضی انتظار داشتن این تصاویر را نبینند، چرا که مسئولان کشور ادعا کردند که با افزایش قیمت بنزین در پی کاهش مصرف هستند. در نتیجه میزان آلودگی هم باید کاهش می‌یافت. اما حالا همان حرف‌های گذشته را تکرار می‌کنند.
تدابیر مطلوبی در چارچوب مصوبات لازم الاجرا ابلاغ میشه که مهم اونها، یعنی اهم لازم الاجرا بودنشون، بحث تعطیلی معادن شن و ماسه و
تدابیر مطلوب، مصوبات لازم الاجرا، تعطیلی، کلمات دهان پرکنی که هر سال شنیده میشوند ولی تأثیری در کاهش آلودگی هوای تهران نداشتند.
بیش از 12 تا 15 دستگاه در این امر و در موضوع کاهش آلودگی و کاهش ترافیک مسئول هستند.
بعد از ماجرای قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی و حتی کشته شدن گروهی از معترضان، گویا تغییری در اوضاع پدید نیامد. آمارهای متناقضی از کاهش مصرف بنزین ارائه شده. نیروی انتظامی میگوید مصرف تغییر نکرد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اما میگوید مصرف به صورت چشمگیری کاهش یافته. آلودگی هوای تهران اما نظر نیروی انتظامی را تایید می‌کند. از سوی دیگر میتوان نظر کارشناسانی را تایید کرد که میگویند بخش بزرگی از آلودگی هوای شهرهای ایران ناشی از خودروهای فرسوده و استفاده از موتورهای کاربراتوری به جای انژکتوری و یا هیبریدی است. و تا خودروهای فرسوده با خودروهای الکتریکی جایگزین نشوند، کاهش مصرف بنزین و گازوئیل و استفاده از بنزین با استانداردهای بالا به تنهایی راه به جایی نخواهد برد. باز مدارس تهران به علت آلودگی تعطیل شدند. هر سال این روزهای تعطیل افزایش می‌یابد. در مبارزه با آلودگی هوا فعلا شهرنشینان عقب نشینی میکنن و آلودگی هوا پیشروی. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاخواز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. معاون سیاسی سپاه میگوید اعتراض‌های اخیر در 29 استان و صدها شهر ایران از نظر گستردگی بی‌نظیر بوده است. مقتدی صدر خواستار تعیین نخست وزیر جدید عراق از طریق همه پرسی شد. مقام‌های بریتانیایی حمله به رهگذران در پل لندن را تروریستی خواندند. معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر از لحاظ گستردگی و ابعاد در طول عمر 40 ساله جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یدالله جوانی گزارش داده که اعتراض‌های اخیر در 29 استان و صدها شهر کشور جریان داشته است. به گفته آقای جوانی، استان اصفهان با تظاهرات در 110 نقطه در صدر استان‌های معترض بود و پس از آن استان‌های فارس و تهران قرار داشتند. اعتراضات گسترده که از جمعه 24 آبان در اعتراض به افزایش 3 برابری قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت با شعارهای ضد حکومتی همراه شد. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران را دست کم 161 نفر اعلام کرده و میگوید شمار واقعی کشته شدگان بیش از این تعداد است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
شلیک مستقیم به معترضان. به چشمان این دختر نگاه کنید. نیکتا اسفندانی، یکی از کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر ایران، 14 ساله‌ای که به ضرب گلوله جان باخت. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش میگوید دست کم 161 تن قربانی ناآرامی‌های اخیر ایرانند. نام چند کودک، دختر و پسر در میان این قربانیان است.
عفو بین الملل هم بر این باوره که آمار کشته شدگان بیش از 161 نفریه که ما امروز اعلام کردیم، ولی با توجه به سخت‌گیرانه بودن ضوابط تحقیقی عفو بین الملل، ما باید در مورد تک تک گزارش‌هایی که به دستمون میرسه تحقیق انجام بدیم و تلاش بکنیم که به منابع دست اول برسیم تا صحت و اعتبار گزارشی که به ما رسیده تایید بشه. مسئولیت اصلی این ابهام در رابطه با تعداد کشته شدگان با مقامات جمهوری اسلامی ایران، اونها موظف هستند که فوراً اسامی کشته شدگان و تعداد اونها رو به ایرانیان و جامعه بین المللی اعلام بکنن و کمیسیون حقیقت‌یابی با مشارکت گزارشگران ویژه سازمان ملل تشکیل بدن تا حقیقت کشتار هولناکی که در ایران انجام دادن برای همه روشن بشه.
کشته شدگانی که کانال تلگرامی وبسایت کلمه به نقل از یک منبع آگاه تعداد آنها را 366 تن اعلام کرده است. عفو بین الملل میگوید تا کنون بیشترین قربانیان این اعتراضات شهروندان خوزستان و کرمانشاه بودند. هنوز اطلاع دقیقی از آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها در ناآرامی‌های اخیر وجود ندارد، اما اتصال دوباره اینترنت در ایران زوایای جدیدی از وقایع اخیر ایران را به تصویر می‌کشد. به این فیلم نگاه کنید. آمار بازداشت شدگان این حوادث هم در حاله ای از ابهام است. هفته که گذشت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از بازداشت حدود 7000 نفر در اعتراضات اخیر ایران خبر داد.
مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفند با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران را بگیرند.
مقامات ایران میگویند پلیس همچنان با کار اطلاعاتی در حال شناسایی عوامل اصلی اعتراض هاست. مقام‌های پلیس هم از اعترافات افراد بازداشت شده خبر می‌دهند، اما در نبود رسانه‌های آزاد و مستقل، راستی آزمای تخمین‌های گوناگون و دستیابی به آمار دقیق قربانیان و بازداشتی‌ها همچنان با دشواری‌های زیادی روبرو است. رویا ملکی، رادیو فردا.
در همین زمینه مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی از آمریکا با ماست. آقای بروجردی خوش آمدید به برنامه. مقام های سپاه پاسداران میگن تظاهرات اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده. فرق این تظاهرات با نمونه های مشابه سالهای 96، 88 یا قبل از اون در چی است که میگن بی‌نظیر بوده؟
بله، عرض کنم که تفاوت اصلی به نظر میاد در این باشه که تعداد کشته شدگان و کسانی که دستگیر شدن در این تظاهرات یک هفته اخیر بیش از هر زمان دیگر در این 40 سال گذشته بوده. حتی اگر ما با همین ارقامی که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده، یعنی 161 کشته بریم جلو، برای مثال در مقایسه با دو سال پیش که تظاهرات دیگری در ایران صورت گرفت، اونجا فقط 25 نفر کشته شدن. پس بنابراین تعداد کشته شده ها 7 برابر شده، تعداد دستگیر شده ها هم نسبت به دو سال پیش از 1000 به 7000 رسیده. از سوی دیگه ارقامی که آقای جوانی گفتن راجع به 29 استان و 100 کشور، 100 نقطه کشور شاهد تظاهرات بودن، این نشون میده که گستردگی جغرافیایی هم نسبت به سالهای پیش بسیار بسیار بالا رفته. اما اگر بخوایم معیارمون رو مدت زمان تظاهرات در نظر بگیریم و یا عرض کنم که تعداد افرادی که به صحنه اومدن و در تظاهرات حضور داشتن، آنچه که در سال 1388 با جنبش سبز صورت گرفت از اتفاقات این هفته گذشته جدی‌تر میشه، چون اون تظاهرات حدود 7 ماه طول کشید و میلیون ها نفر هم در شرکت کرد.
آیا بروجردی، شما تحقیقات گسترده‌ای داشتین درباره ساختار قدرت در ایران، به کارگیری این حجم از خشونت، این تعداد کشته، مجروح، بازداشتی چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
به نظر من حکومت حقیقتاً میترسه. اولا اینکه افرادی که به صحنه اومدن افراد تهی‌دست هستن، از طبقات فرودست جامعه هستن، چیزی زیادی برای از دست دادن ندارن و ما میبینیم که خواسته ها رادیکالتر میشه، شعارها رادیکالتر شده، دیگه صحبت از دفاع از این جناح حکومت در مقابل آن یکی جناح نیست و میان و رأس حکومت رو به اصطلاح مورد انتقاد قرار میدن و خواسته هایی که دارن مطرح میکنن خواسته های اقتصادی است. دولت هم نگران هست از شعله ور شدن تظاهرات در این شرایط بد اقتصادی. البته وقتی میگم دولت، به نظر من دولت آقای روحانی بیشتر حکم شوخی رو داره، چون تصمیم گیری نهایی در این نوع مسائل رهبر سپاه و شورای امنیت ملی هستن تا دولت آقای روحانی.
وقت اندک داریم آقای بروجردی، خیلی کوتاه اگه ممکنه بفرمایید، از نظر شما سلسله اعتراض‌های اخیر خاورمیانه از لبنان تا عراق تا ایران میتونن هم ریشه قلمداد بشن؟
کاملا فکر میکنم همشون یک مبنای اقتصادی دارن، همه سکان انتقاد نسبت به حکومت‌های ناتوان هست که نمیتونه خواسته‌های معمولی مردم رو برآورده بکنه. در هر سه کشور این وجه اشتراک این اعتراض هست.
سپاسگزارم مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر علوم سیاسی، که از طریق خط سکایپ با ما بود. مقتدا سعد روحانی، سرشناس عراقی، خواستار تعیین نخست وزیر جدید عراق از طریق برگزاری همه پرسی شد. نخست وزیر طبق قانون اساسی عراق از طریق پارلمان انتخاب می شود. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر کنونی عراق، روز جمعه اعلام کرد استعفای خود را به پارلمان تقدیم خواهد کرد. آقای عبدالمهدی بعد از آن برای کنارگیری از قدرت اعلام آمادگی کرد که آیت الله سیستانی، مرجع تقلید پرنفوذ مقیم نجف، در پیامی از مجلس عراق خواست تا حمایت از دولت این کشور را متوقف کند. در جریان اعتراض‌های گسترده در عراق که از 9 مهر ماه آغاز شده تا کنون حدود 400 تن جان باختند. تظاهر کنندگان در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. در صبحانه با خبر امروز درباره تحولات عراق بیشتر خواهید شنید. یک مرد مسلح به چاقو روز جمعه با حمله به رهگذران در لندن بریج، یکی از پل‌های پررفت و آمد پایتخت بریتانیا، 2 تن را کشت و 3 تن را زخمی کرد. فرد مهاجم که جلیقه انتحاری تقلبی به تن داشت، ابتدا به دست رهگذران زمیرگیر شد و سپس با شلیک گلوله پلیس از پای درآمد. مقام‌های بریتانیایی این رویداد را تروریستی خواندند. بنابر گزارش‌ها فرد مهاجم اسلامگرای افراطی بوده و سابقه جرائم مرتبط با تروریسم داشته است. او سال گذشته با پذیرش الزام به استفاده از تجهیزات مکانیاب از زندان آزاد شده بود. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، از آزادی زودهنگام او انتقاد کرده است. But I have long argued.
مدت هاست گفتم که آزاد کردن زودهنگام مجرمان خطرناک و خشن اشتباه است. بسیار مهم است که ما این عادت را کنار بگذاریم و مجازات های متناسبی را برای مجرمان خطرناک مخصوصا تروریست ها برقرار کنیم.
لندن بریج 2 سال پیش نیز شاهد یک حمله مرگبار تروریستی بود که 8 تن در آن کشته شدند و گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه مروری بر رسانه‌های ایران خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. بعد از اون همکارانم در صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
روزنامه مستقل امروز عکسی که خودش به اختصاص داده به عبدالرضا رحمانی فضلی که عکسی از او یعنی وزیر کشور در کنار علی لاریجانی چاپ کرده به عنوان وزیر پرهاشی مقصر یا می تقصیر اشاره کرده. این روزنامه که مجری افزایش قیمت بنزین و اجرای سهمیه بندی بنزین وزیر کشور بوده، او بوده که تصمیم گرفته سرکوب کنه اعتراضات رو. این روزنامه یعنی روزنامه مستقل چون این تفسیری داره و نوشته که قطع اینترنت هم با نظر و دستور عبدالرضا رحمانی فضلی انجام شده. سعی کرده روزنامه مستقل که روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان ماجرای سرکوب اعتراضات سراسری رو که به نوشته همین روزنامه شمار قابل توجهی کشته، هزاران مجروح و هزاران بازداشت شده داره، از زمین حسن روحانی و متحدان اصلاح طلبش خارج کنه و بفرسته به سمت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی لاریجانی که آقای رحمانی فضلی از نزدیکان او و وزیر او هست در دولت حسن روحانی. اما روزنامه همشهری نوشته که همین اتفاقات که به شکل ناگهانی با افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد در حالی رخ داده که بر اساس نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های امنیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی انجام دادن در تابستان سال گذشته امید مردم به آینده به طرز مشهودی ارتقا پیدا کرده بود. البته معلوم نیست که مستند این نظرسنجی که روزنامه همشهری به اون اشاره کرده کجا هست، به این دلیل که از سال 96 تا کنون اعتراضات مختلفی در ایران همواره تداوم داشته. اما روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی با عنوان درس‌ها عبرت‌های آبان 98 سعی کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران موضوع اعتراضات سراسری رو به دشمنان خارجی ارتباط بده. اما نکته مهمی که در یادداشت روزنامه جوان آمده این هست که این روزنامه تاکید کرده که خروجی این اشتباهاتی که از سوی دولت و حکومت و به نوشته این روزنامه توطئه خارجی انجام شد این هست که سرمایه جمهوری اسلامی در جذب اعتماد عمومی به نوشته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران بسیار کاهش پیدا کرده تا اونجا که این روزنامه نسبت به این موضوع هشدار داده و گفته که ما آسیب جدی دیدیم. حتی به طور ضمنی نوشته که خود آقای خامنه‌ای هم بعد از حمایتی که از اجرای افزایش قیمت بنزین در 26 آبان انجام داد و به نوعی سرکوب اعتراضات رو هم حمایت کرد به زبان علنی و از پشت تریبون رسمی به نوشته روزنامه او هم محبوبیتش تا حدی کاسته شده. به طور ضمنی البته روزنامه جوان به این موضوع اشاره کرده. اما روزنامه آلمان ملی اظهارات پروانه سلحشوری رو منتشر کرده که گفته بازداشت فعالان اجتماعی رابطه دولت ملت رو تخریب کرده. ایشون تاکید کرده این نماینده مجلس که در حال حاضر حامیان آقای روحانی خجالت میکشند که بگن روزی حامی او بودن چرا که او به مردم پشت کرد و در سرکوب حکومتی هم مردم رو تنها گذاشت.
در صبحانه با خبر امروز تصمیم عادل عبدالمهدی برای کنارگیری از نخست وزیری عراق. سازمان ملل میگوید ناآرامی‌های 2 ماهه این کشور دست کم 350 قربانی گرفته. بازتاب نامه یکی از رهبران جنبش سبز در شبکه‌های اجتماعی. کروبی میگوید سکوت جریان‌های سیاسی در قبال برخورد با معترضان غیرعادی است. و تعطیلی مدارس تهران به دنبال افزایش شدید آلودگی هوا. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کند. رویدادی که نتیجه ادامه اعتراض‌ها و شدت گرفتن خشونت‌ها در روزهای اخیر بود. همزمان سازمان ملل تعداد قربانیان ناآرامی‌های دو ماهه عراق را بیش از 350 تن اعلام کرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
تشییع پیکر کشته شدگان در خشونت‌های روزهای اخیر عراق. خشونت‌هایی که بالا گرفت و صحنه سیاسی عراق را تکان داد.
به خدا فقط داشت آب پخش می‌کرد. دو تا گلوله به هی زدن. یکی تو قلبش، یکی تو سرش.
وضعیتی که باعث شد عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کند استعفایش را تقدیم پارلمان می‌کند. پس از حدود دو ماه اعتراض‌های خیابانی که یکی از خواسته‌هایش استعفای دولت بود. اعتراض‌هایی که در واکنش به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اما به سرعت به تظاهراتی با خواسته کنار رفتن همه هیئت حاکمه تبدیل شد. حاکمانی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند.
استعفای عبدالمهدی شروع اصلاحاته. انقلاب ما تا رسیدن به همه خواسته ها ادامه خواهد داشت. باید همه هیئت حاکمه کنار بره. همشون مسئول ریخته شدن خون مردم هستن.
ناصریه، شهری که در روزهای اخیر بیشترین قربانی را داشت. شلیک مستقیم گلوله به معترضان در روز پنجشنبه بیش از 30 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. همزمان شهرهای دیگری همچون نجف شاهد خشونت بودند، شهری که در آن معترضان کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. خشونت‌هایی که واکنش آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق را در پی داشت.
پارلمان که دولت کنونی را تشکیل داده باید در گزینه‌های خود تجدید نظر کند و در مسیر منافع عراق، حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از گرفتار شدن کشور در گردباد خشونت و خرابی حرکت کند.
سازمان ملل متحد هم نسبت به تشدید خشونت‌ها در عراق هشدار و آمار جدیدی از قربانیان ارائه داد.
بنابر برآورد سازمان ملل متحد، از آغاز اعتراضات در عراق در ماه اکتبر تا به امروز 354 تن کشته و 8104 تن هم زخمی شدند، اما به احتمال زیاد آمار حقیقی بالاتر از این اعداد و ارقام باشد.
اوضاعی که باعث شده مرجعیت نجف بیش از گذشته در مورد سیاست اظهار نظر کند.
از پارلمان می‌خواهیم در تصویب قوانین انتخاباتی بنا به خواسته‌های مردم تسریع کند تا انتخاباتی آزاد و سالم برگزار شود.
مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی اعلام استعفای نخست وزیر را نخستین دستاورد به گفته او انقلاب عراق دانست و خواستار انتخاب نخست وزیر جدید از راه همه پرسی شد. مذاکرات میان فراکسون‌های پارلمان عراق هم برای توافق بر سر گام‌های آینده آغاز شده، در حالی که معترضان همچنان در خیابان‌ها هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره آخرین تحولات مربوط به عراق همراه میشیم با افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل از بریتانیا. روز گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در پاسخ به خواسته آیت الله سیستانی استعفای خودش رو به مجلس این کشور تقدیم کرده. آقای شاهی، این استعفا باعث آرام شدن اوضاع این کشور خواهد شد یا گسترش هرج و مرج؟
همینطور که مشاهده شد، بعد از هفته‌ها اعتراضات که منجر شد به کشته شدن بیش از 300 شهروند عراقی و هزاران مجروح، بالاخره نخست وزیر تن به استعفا داد و ما بعد از اون شاهد در واقع شادمانی شهروندان عراقی در اقامات مناطق جنوبی، خصوصا در بغداد و میدان تحریر. اما با در نظر گرفتن پیچیدگی هایی که وجود داره در ساختارهای سیاسی و اجتماعی عراق، من واقعا بعید میدونم که استعفای نخست وزیر خود به خود بتونه در واقع زمینه کافی رو به وجود بیاره برای صلح و ثبات. به خاطر اینکه اگر که شما در واقع انتخابات سال 2018 رو به خاطر بسپارید، بعد از اعلام نتیجه انتخابات عراق عملا هفته ها در یک بنبست سیاسی قرار گرفته بود و این آقای مهدی عملا نتیجه توافق سیاستی بود که صورت گرفت در واقع بین دو جناح مخالف، جناح آقای آمری بسر. و با کنار رفتن در واقع نخست وزیر که نتیجه یک توافق بود بین دو جناح رقیب، به نظر میاد که در واقع راه آنچنان ساده‌ای در پیش رو برای تکمیل دولت جدید وجود نداره، حتی با اعلام انتخابات جدید اگر صورت بگیره.
خب خشونت ها تا روزهای گذشته بیشتر شده و طبق گزارش ها چند صد تن کشته و مجروح شدن در جریان اعتراضات. این گونه که منابع خبری میگن ارتش دخالتی نداشته در سرکوب ها. چه نیرو یا نیروهایی مقابله میکنن با مردم معترض و با توجه به اتفاقات اخیر خشونت ها به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
بله حق با شما هست. به نظر میاد که تا به این لحظه ارتش در واقع نقش مستقیمی در شرایط عراق نداشته. به نظر میاد که در واقع حداقل تا به این لحظه در واقع پلیس عراق و نهادهای امنیتی که مستقیما به دولت عراق در واقع وابسته هستند دست به چنین خشونت‌هایی زدن. در هفته‌های گذشته گمان زنی در مورد نقش حشد شعبی زیاد بوده، خصوصا وقتی که یکی از بزرگترین و مهمترین رجال سیاسی و امنیتی حشد شعبی ابو مهدی المهندس در واقع در یک ویدیوی یوتیوبی اعلام کرد که به موقع در واقع یک نقش مهمی حشد شعبی ایفا خواهد کرد برای مقابله با هرج و مرج، و بعد از اون تعداد قابل توجهی از در واقع کسانی که مرتبط هستند به حشد شعبی در ویدیوهای مجزایی گفتن که حاضر نیستن که در برابر در واقع مردم عراق بایستن. و با در نظر گرفتن اینی که چشمانداز در واقع مثبتی هم وجود نداره که در واقع این هرج و مرج به اتمام برسه، من فکر میکنم که اگر که در واقع پارلمان عراق نتونه در واقع یک راه حل سریع برای بیرون آمدن از این بنبست وجود بیاره، متاسفانه امکان داره که دامنه خشونت در عراق گسترده تر و گسترده تر بشه.
ممنون آقای شاهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اما مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات 88 که همچنان در بازداشت خانگی است، روز پنجشنبه با انتشار نامه‌ای از عملکرد دولت و حاکمیت در مواجهه با معترضان و افزایش قیمت بنزین به شدت انتقاد کرد. مسئله‌ای که در فضای مجازی هم واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. اینجا همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، واکنش‌ها چه بوده؟
مهدی، نامه‌ای که مهدی کروبی منتشر کرده از حصر یک بخش هایش بیشتر مورد توجه قرار گرفته، از جمله این که در جایی گفته بود که و اعتراض مطابق نص صریح قانون اساسی میراث گرانبهای ملت حق مردم است و احدی هم حق نادیده گرفتن این حق رو نداره. در واکنش بعضی از کاربران از جمله سیروان نوشته که ببینید میراث گرانبهای ملت شیعه ایران قانون اساسی جمهوری اسلامیه که کروبی توی بیانیش ازش یاد کرده و اصلاح طلب ها هم دارن به یک به یک با سینه سپر شده ازش حرف میزنن. همین قانونه به نوشته این کاربر ضد زن و بکش بکشی که میراثشونه. کاربر دیگری هم اشاره کرده، چند نفر، حالا این یک نمونهش هست که اشاره کرده به اینکه زمانی که به مهدی کروبی و میر حسین موسوی میرسه یهو حافظه تاریخی مردم پاک میشه و انگار که حیات سیاسی اینها از سال 88 شروع شده و سابقه پیشتر از اون رو یاد نمی کنن.
یکی دیگه از نکاتی که آقای کروبی گفته بود و من دیدم مورد توجه واقع شده بود این بود که ایشون گفته بود که از سکوت رجال سیاسی در قبال اعتراضات متعجبم. این مسئله واکنشی داشته؟
بله بله، دقیقاً به همین خاطر که بعضیا نوشتن که خب این نقطه شاخص کروبی است و برای همین مثلا یک کاربری به نام پیمان نوشته که چرا میگوییم حساب کروبی را باید از باقی اصلاح طلبان جدا کرد؟ به خاطر همین حرفی که تا الان گفتی که گفته که از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی یعنی اعتراض‌های هفته گذشته در عجبم. کاربر دیگری به نام اسماعیل هم نوشته یک استاندارد دوگانه‌ای وجود داره که ویژه طرفدارهای موسوی و کروبی است. اینها خیلی خودشون رو با اصول اهل نقد گذشته افراد نشون میدن و فاز در اردوگاه کسی نیستیم به نوشته او برمی‌دارن، ولی به این دو تا که میرسه نه گذشته‌شون اهمیت داره و نه حتی نقد دقیق حرفای فعلیشون.
بله ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. امروز مدارس پایتخت ایران و بیشتر نقاط استان تهران به علت آلودگی هوا تعطیلند. هر سال با فرارسیدن فصل سرما و پدیده وارونگی هوا، آلودگی در بیشتر کلان شهرهای ایران و به خصوص تهران افزایش می‌یابد. امسال آلودگی هوا در حالی اتفاق افتاد که مسئولان یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین را پایین آوردن مصرف و مقابله با آلودگی هوا عنوان کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این دیگر تصاویر ثابت اواخر پاییز و اوایل زمستان‌های تهران است. هرچند امسال بعضی انتظار داشتن این تصاویر را نبینند، چرا که مسئولان کشور ادعا کردند که با افزایش قیمت بنزین در پی کاهش مصرف هستند. در نتیجه میزان آلودگی هم باید کاهش می‌یافت. اما حالا همان حرف‌های گذشته را تکرار می‌کنند.
تدابیر مطلوبی در چارچوب مصوبات لازم الاجرا ابلاغ میشه که مهم اونها یعنی اهم لازم الاجرا بودنشون بحث تعطیلی معادن شن و ماسه و
تدابیر مطلوب، مصوبات لازم الاجرا، تعطیلی، کلمات دهان پرکنی که هر سال شنیده میشوند ولی تأثیری در کاهش آلودگی هوای تهران نداشتند.
بیش از 12 تا 15 دستگاه در این امر و در موضوع کاهش آلودگی و کاهش ترافیک مسئول هستند.
بعد از ماجرای قیمت بنزین و اعتراض‌های خیابانی و حتی کشته شدن گروهی از معترضان، گویا تغییری در اوضاع پدید نیامده. آمارهای متناقضی از کاهش مصرف بنزین ارائه شده. نیروی انتظامی میگوید مصرف تغییر نکرده. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اما میگوید مصرف به صورت چشمگیری کاهش یافته. آلودگی هوای تهران اما نظر نیروی انتظامی را تایید می‌کند. از سوی دیگر میتوان نظر کارشناسانی را تایید کرد که میگویند بخش بزرگی از آلودگی هوای شهرهای ایران ناشی از خودروهای فرسوده و استفاده از موتورهای کاربراتوری به جای انژکتوری و یا هیبریدی است و تا خودروهای فرسوده با خودروهای الکتریکی جایگزین نشوند، کاهش مصرف بنزین و گازوئیل و استفاده از بنزین با استانداردهای بالا به تنهایی راه به جایی نخواهد برد. باز مدارس تهران به علت آلودگی تعطیل شدند. هر سال این روزهای تعطیل افزایش می‌یابد. در مبارزه با آلودگی هوا فعلا شهرنشینان عقب نشینی میکنن و آلودگی هوا پیشروی. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda